الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. عنایت داشتید که آیه با مسلمونا صحبت میکنه، یه وقت یه کسی منافقه، خب این ظاهرا خودش متدین نشون میده ولی دلش با کفره، خب اصلا بحثش جداست. ولی یه وقت یکی مسلمونه، متدینه، مجاهده، ابتغاء مرضاتی، به دنبال رضایت حضرت رب العالمینه، برای فکر میکنه که خطری نداره برای دینش، که یه نوع علاقمندی به جریان کفر نشون بده. این آیه میخواه بگه که شما حواستون باشه، اومدید میخواد یک تاریخی بیرون از تاریخ کفر به صحنه بیارید. حالا اگه شما توی همچی تاریخی یه جوری کفر رو به رسمیت بشناسید، دو تا ضرر بزرگ دارید. اولا حالا با دلایلی که می‌فرماید، عملا شما هیچ نتیجه ای از دینداری دونا، مجاهدت دونا، تلاشتون نمیگیرید. ثانیا عملا دشمن برای خودش جاوا میکنه، عملا دشمن فکر نمیکنه که قصه رفتنش فراهم شده است از طریق پیامبر خدا، و این یه امیدواری به دشمنه، و امیدواری به دشمن و یأس دشمن را از بین بردن و امیدواری بهش دادن، حالا حالا شما رو درگیر میکنه. اینه که اول این دوتا آیه را، یعنی آیه، حالا به تعبیر این آیه یک و دو رو عنایت بفرمایید، در چه تاریخی این آیات اومده است و میخواد چه کار کنه. این که من اون جلسه هم عرض کردم، مواظب باشید که ببرید آیه در شرایط تاریخی خودش، تا بتونین در تاریخ خودتون استفاده کنید. اصطلاحاً امروز علمش بهش میگن هرمنوتیک، من کاری به واژه ها ندارم، ولی واقعاً مهمه. متفکرانی پیدا شدن، متوجه شدن تاریخ مدرن ما را از تاریخ گذشته غافل کرده است و تاریخ گذشته را تصاحب کرده است. اصطلاحاً در حدی که مثلا خیلی ما الان گاهی ایراد میگیریم به پیغمبرا یا به بزرگان که چرا اینجوری عمل نکردن، مگه بنا بود که اونا مطابق این تاریخ عمل کنن؟ نمیخوام مثال بزنم که بحثمو میبره جای دیگه. اینه که میگن دنیای مدرن بقیه تاریخ را برای خودش مصادره کرده است، در حدی که پیغمبرم باید مثل مونتسکیو عمل میکرده. پیامبر در تاریخ خودشه. ما باید سنت اولیاء الهی را بشناسیم، روح تاریخشون را بشناسیم، امکانی که در آن تاریخ واقع شده است رو بشناسیم، ببینیم در تاریخ خودمون اون امکان چطوری ظهور میکنه. و به حمدالله شیعه از این جهت رو هم رفته و ازش خوبه، خدا رو شد. اما این خطر هست که ما تلاش نکنیم ببینیم آیه چی میگه، ناخودآگاه خودمون رو بخوایم تأیید کنیم. ما چی کار داریم؟ ما برگردیم با آیه رو به رو بشیم. من اون جلسه عرض کردم، دارم دوباره تکرار میکنم، بالاخره باید بشیم فکر کنیم ما تو این تاریخ با قرآن باید چه کار کنیم. ببینیم 300 سال پیش دولت صفویه تشکیل شده است، بزرگانی مثل شیخ بهای یا میر فندرسکی اینا تو اون تاریخ تونستن با قرآن کار خودشونو بکنن، موفقم بودن. ولی یادتون باشه از مشروطه به بعد تاریخ عوض شده است. ما در مشروطه با اروپا روبرو شده ایم. ما در ما قبل از مشروطه که پارلمان نداشتیم، این چیزا نداشتیم که، و بایدن داشته باشیم. بزرگان ما که نیومدن میگن اینا بی خوده. که ما در مشروطه به بعد در یه تاریخ جدیدی، حالا تو تاریخی که وارد شدیم از مشروطه به بعد باید اون تاریخ رو بشناسیم، تاریخی که پیامبر اومده است، قرآن اومده است، و بعد خوب اون تاریخ رو حس کنیم، بعد ببینیم در این تاریخ که آن تاریخ نیست چه کنیم. بی‌انصافی امثال آقای دکتر سروش اینجا سا خیلی ظلم میکنن اینا با حرفشون، به این معنا که گویا ما باید این قبض و بست تئوریک شریعت را دیدین، نقدای خیلی خوب بهشون شده. دکتر سروش حرفش نیست که علمای ما باید بر اساس نظریات علمی امروز نظر بدن. نه، ما اینا نمیگیم. ما میگیم که باید اون تاریخ ها بشناسن با روح این تاریخ، نظریات علمی. قول منتقدینه به آقای سروش که میگه این نظریات علم و علم تجربی یا اون که علم تجربی یا جامعه شناسی یا روان شناسی رسیده است بهش، میگه خیلی چیز هنرمندانه است، پوری طبق حرف خودشون پوری اشکاله. ما اینا نمیگیم. ما میگیم که همون که علمای ما میگن، میگن باب اجتهاد گشوده است. باب اجتهاد گشوده است یعنی ما میگون که اون مثلا جالب است شندن دیگه، احمد حنبل اینا ابدا قبول به این حرفا ندارن. یارو اومد ازش پرس یه سوال کرد از احمد حنبل، گفت زمان پیامبر این سوال نشده است، پس این سوال بدعت است، بدعت حرام است، جوابش هم حرام است. این که نمیشه زندگی که مرد حسابی. از ترس این که یه مرتبه تو اون سنت ها نادیده بگیری، سنت رو بر نمیداری یا بیای تو این تاریخ. پس سه تا جریان داری. یه جریان قبض زدگی امثال آقای بازرگان و آقای سروش و اینا، آقای ملکیان و اینا اساسا اصالت رو به همین دنیای مدرن میدن، قرآن رو کج میکنن مطابق دنیای مدرن. ما اینا خیلی این عملا از دست دادن قرآن است. یه روش احمد حنبل اینا هستن، به این وهابیا که اینا اساسا اجتهاد در دین را قبول ندارن. یه چیزی این وسط هست که الحمدلله تشیع داره. نمونش هم دیدین ما هیچ وقت با پارلمان مخالفت نکردیم، ما با دموکراسی مخالفت نکردیم. رهبران جملهشون حتی این است که نه رأی مردم عین اسلام است. خب این رأی مردم عین اسلام است، امروز به چه معناست؟ به همین معنایی که شما دارید. اما تو دل این تاریخ، اما با اون حضور معنوی، این یخت سخت. شما الان قرآن که میخواید بخونید، یا مثل بعضی ها که میخوان سعی کنن قرآن رو به روز بکنن، عملا قرآن ذیل دنیای مدرن قرار میدن. ما اینا رو قبول نداریم. آقا فرمودن توی 14 خرداد، خیلی صحبت خوبی بود این 14 خرداد، فرمودن امام مرد تحول بود، ولی نه مرد تجدد به معنایی که استحاله کند دین را. خیلی جمله دقیق. شما هم سخت دونه، یا باید فرار کنید از هر تجددی، خب این که میشه ارتجا. خب حالا میخواید حاضر بشی دین را به دنیای مدرن را ذیل، دین را ذیلش ببرین، دین را به نفع دنیای مدرن استحاله کنی. جمله شنی بود، دارایی های ما را اینها نادیده گرفتن. خب شما کجایید؟ بعد جمله بعدشون این بود، امام مرد نو آوری، واجره میخوام این شبه کار برم، امام برای همون 14 خرداد فرمودن حضرت امام در عین تقوا و رعایت تقوا مرد روز بود، به روز بود. عین جمله الان یادم نیست بر چی؟ نه میخوام بگم که حالت تجدد هم میخواد بگید امام، حالا هم معنیش این میشو. خب خیلی سخته، خیلی سخته که آدم هم اوج تقوا باشه، هم به اصطلاح به روز باشه. دو تاش کش آسونست، یا آدم دیگه به روز میشه ده میگه دین و دین، یا هم که مثل این مرتجه اینا داعشی ها میرن اون عقب اصلا کاری به. حالا ما تو این فضا باید با قرآن رو به رو بشیم. این که من بعضن از علامه طباطبایی تجلیل میکنم، علامه طباطبایی که میدونین یکی از تلاشاشون این بود که دنیای جدید را بشناسه، ولی همه دونم میدونین این مرد هم دین را هم حقیقت را چشیده بود. گوش بده میگم چی؟ چشیده بود، در این حال در دنیای جدیدم حاضر بود. خب خیلی نوع آوری. جمله امام یادم، فهمدن امام، حضرت آقا فهمدن امام انسانی بود که نوع آوری داشت، در این حال اهل تقوا. همه این مقدمات ها برای این عرض کردم که ما وقتی با آیه روبرو میشیم خیلی باید حواسمون جمع باشه که چطوری سنت را، پیام قرآن را، روح تاریخی قرآن را حفظ کنیم و امروز ببینیم که ما چه نسبتی با این آیات میتونیم پیدا کنیم. خب حالا اومده میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اون جلسه آخرش عرایده شد که مژده بده، مژده بده، یار به صحنه آمده است، با رحمانیتش به صحنه آمده است تا تو را بغل کنه. رحیم بودن همین طور معنی کنه، تا میخواد تو را بغل کنه. رحیمه، رحمان است، پراکنده کرده است الطافش برای بقیه، تا تو را آماده کند که در آغوش بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای انسانهایی که واقعا بیدین نیستید، مؤمنید. یا ای خدا که علکی نمیگه که، به در خطاب میکنه به یه عده‌ای که خطابش به اینا اینه که یا ایها الذین آمنو، یعنی تصدیق فرموده است که شمایی که اهل ایمانید، دروغ نیست ایمانتون، به شما داره میگه که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، شما دشمنان من را و دشمنان خودتون رو دوست نگیرید. اینجاست که یه خورده از شما دلواپسم که آنی بگوید که هان این مثلا لیبرال را میگه، بازرگان اینا را میگه، من قبول ندارم، من میخوام بگم خطر بیش از این به ما نزدیکه، چون خدا اولا تصدیق کرده است ایمان مخاطبش رو، در ثانی میگه چیزی را نگیرید که دشمنتان هست. عجیبه، دشمنی خدا و دشمنی مؤمن را یکی گرفته است. حوصله کنین، بزن آیه جواب بدید به ما. ببین یه وقت میگفت که لا تتخذوا عدوی، دشمن و دشمن نگیری، اما یه وقت میگه که دشمنان من و دشمنان خودتون را دوست نگیرید. یعنی شما در جایی قرار دارید که دشمنان خدا دشمن شما هم هستن، اینا به دردمون بخورد میخواییم ما. شما در جایی قرار دارید بچه مسلمونا که دشمنان خدا دشمن شما هم هستن. حالا با این توصیفات که اینقدر خوبید، تلقون الیهم بالموده، طوری دشمنان من و خودتون رو نگیرید که یه جوری به اینا دوستی رو القا کنید. یعنی بلد این معنیش عرض شده است، یعنی یه جوری طرف فکر کنه که شما یه ارادتکی بهش دارید. خب بحث سو آیه رو نگاه کنید، یعنی داره میگه بچه مسلمونایی که اینقدر خوبید که دشمن شما دشمن منه، مواظب باشید همین شما یک خطری کنار گوشتون هست و اون این که مودتی را به دشمن خبر میدی. میگوی اقلش اینه که به دشمن یک جوری میفهمونی که ما خیلی هم با شما دشمن نیستیم. خب کی اینا داره میگه؟ خدا به کی میگه؟ به بچه مسلمونایی که ایمانشون رو قبول داره. حالا باشون صحبت میکنه، میگه حواستون باشه اینا در جایگاهی هستن که باید تکلیف دونم با اینا روشن کنید. و قد کفرو به ما جاءکو، اینا چند تا خصوصیات دارن. اولا اینا وحی را قبول ندارند. ببینید یه وقت از یک کسی نماز نمیخونه، یه وقت از یکی نماز خوندن را کار بی خدا منحرفی میدونه، فرق میکنه. میگه نه، اینا قبول ندارن وحیا. و دیگه چی؟ یخرجون الرسول و ایاکم، حق حیاتم برای شما قائل نیستم. پس حالا بعد میگه، میگه ما نگفتیم با هر کسی دعوا کنین. خیلی جالبه، حتی بعضی موقع آدم تعجب میکنه که خدا چقدر در رحمه. حالا بعدن آیه 8 که نگاه کنید، میخوام ذهنیت ها یا خراب نشم، فرمادی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. یخته دقت کنید، میگه ما که نهی نکرد، خدا نهی نکرد شما را از اونایی که با شما جنگ نکردن و شو حق حیات برای شما قائل دادن، شما را از زندگیتون بیرون نکردن، که چی؟ که بهشون خوبی کنید. بر بر یعنی چه؟ بهشون خوبی کنید، عدالت کنید. با کیا؟ با مؤمنا یا کافرا؟ کافرا. اما کدوم کافرا؟ لم یقاتلوکم فی الدین، با شما سر دین دعوا نکردن، حق به شما دادن که دین دار باشید. آخر آیه عجیبه، میگه این که به اینا خوبی کنید و عدالت به خرج بدید، با کیا؟ با همینا رابطه برقرار، به قول علامه طباطبایی رابطه اجتماعی اقتصادی برقرار کنید. میفرماد این که با اونایی که مسلمان نیستن ولی با شما درگیر نیستن، با اینا هم رفیق بشین به این معنا، یعنی رابطه داشته باشین. تعبیر علامه هم همین است که در با هم رابطه و احسان و عدل داشته باشید. ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین دوست داره. اینجا مقسطین کیا رو میگن؟ اونایی که با اینایی که غیر مسلمونن ارتباط حسنه دارن. پس چرا میگه که با دشمنان من و دشمنانتون که خصوصیاتشون چیه؟ اجازه بودن با هویت دینی به شما نمیدن. چرا باید با اینا درگیر بشی؟ برای اینکه درگیری دو نوع هویت هست. ببین یارون بت جمی پرست، کاری هم به کار ما نداره، میخوادم ما مسلمان باشه، میخواد مسلمان نباشه. این درگیری با هویت ما نداره. اما یه وقتی است که اومده است ادعا داره، تمدنی میخواد برای خودش درست کنه. ابو سفیانی نیست که بت پرست فقط. ابو سفیان است که فرهنگ بت پرستی را معنای بشریت دوران خودش میدونه. حالا اگه شما اومدید و یه معنای دیگری از انسان کردین، این انه پدرش در میاد، این معلومه جلو شما وامسته. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها، میگفت که یه جمله خیلی خوبی تو ذهنه، ایشون میفرمودن که وقتی پیامبر گفت لا اله الا الله، معنیش رو ابو سفیان خوب فهمید، یعنی ابو سفیان دیگه تو نیستی، یعنی دیگه نفس نمیکشی، یا دیگه ابو سفیانی نداری، نمیتونه. سراغ این دو تا آیه یکا دو برید. بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که آقا توحید شما اومده است و دارد کفر از هویت خارج میکنه، نه کفر یه فرد را که یه گوشه نشست از هر غلطی میخواد بکنه. که مسئله من شما نیست، که میگه یه عده دشمنی میکنن با توحید شما و توحید خدا. اینا چرا دشمنی میکنن؟ برای اینکه بودشون به خطر است. کدام بودشون به خطره؟ بود هویت تاریخی اجتماعی که برای خودشون تعریف کردن. کافیه شما یه کلمه کتابیا بگون که آقا نه، شما ما با همین تمامه. تمامش از کجا در آوردم؟ آخر آیه اول، فقط زل سوا از سن. خیلی فوق‌العاده است این آیه. میگه مطمئن باش از مسیر هدایت و مسیر تعادل توحیدی به کلی منحرف شدی. چرا؟ برای اینکه بود تو به حضور تاریخ اسلام است، نه به نماز خوندن. مکرر عرض کردم فرق قدیر و سقیفه تو همین جاست رفقا. سقیفه میگه خب تا دیرو بت میپرستیدیم، حالا نماز میخونه. اما ادامه کدام تاریخ هستیم؟ همون ادامه جاهلیت. تمدن که عوض نشد که. فرق قدیر با سقیفه، قدیر میگه تاریخ جدید عوض شده، مناسبات عوض شده، نسبت ها عوض شده است. و ای کاش عجله نمی کردم، اگه بخوام عجله کنم این جمله رو میگم که همین حالا هم هرچه ضربه میخوریم تو همین جاست. ما میخواییم اروپایی زندگی کنیم با فرهنگ غربی، ولی مسلمون هم باشیم، نوش جانمون ته سقیفه. یه روحیه هست. بحثشم بهترین کتابم من القدیر را سراغ دارم، فوق‌العاده است این کتاب القدیر. مکررم عرض کردم انگارم رفقا زحمت کشیدن آوردن این شخص به نام آقای شاهرودی که من نمیشناسم کیان، غیر آیت الله، ایشون اومده است القدیر را بدون اینکه هیچ قاطیش کنه ده اضافه و کمش کنه، اون شعراش که به دردی ما نمیخورده است و هست که یه سی خیلی خوبی با ترجمه. چه اشکال داره یه دور رفقا القدیر را بخونن؟ خیلی این مرد زحمت کشیدن. یکی این المیزان است که خیلی به دردتون میخورد معنوس بشید، یکی القدیر تو اون برای ولایت، اینم برای قرآن. خب پس هنوز گیر کجاست؟ چرا میگید که اگر شما با اینها یک جوری القای دوستی بکنید تمام دیندون رفته است. در صورتی که قبلش گفت که سر به سر کفار نگذارید. دوباره دقت کنید، برای اینکه شما هویت توحیدیتون را باید به صحنه بیارید. هویت توحیدی غیر نماز خوندنه. سقیف هم نماز خوندن، قدیر هویت توحیدیش آورد به صحنه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که تا قیام قیامت بشر از اسلام تغذیه میکنه. بفرمان الان جهان اسلام، آل سعود، از سیسیه، مصر، نمیدونم ترکیه، مردم از اسلام تغذیه میکنن یا نماز فقط میخونن؟ کجا از اسلام تغذیه میکنن؟ با این بساطی که اینا تماما در دل جاهلیت مدرنن نمازم میخونن. بعد هم میگن کو اسلام، حقشونست بگن کو اسلام. خیلی مسائل زیادی تو دنیا مطرحه، خیلی هم دلم میخواد روش همه رفقا فش کنن که چی شده است که ما نمیتونیم از دینداری خودمون زندگی بسازیم. خودتون همه این مسائل که باش رو بروید مونده، یعنی چه 40 سال 41 سال از انقلاب کردیم، میبینید که یارو هر چی بخواد اهل دنیا و رانت و ببین چی کارا که نمیکنه. فردا میگید که ممکنه فردا دلار گرون بشه، امروز از امروز چه کار میکنه؟ میچاپد مردم. اینا نمونایی است که حالا عکسش، آیا واقعا اسلام همینه؟ الان دشمنای شما دارن میگن این اسلام دونه، حرفشون همینه. آقا 41 سال اسلام دست شما بود، هر کاری خواستید کردید، این شد. پس نتیجه که گرفتن، پس جمله دکتر سروشه، اسلام برای زیست محیط قبیله ایست، اسلام برای زیست محیط شهری نیست. حالا شما یه جوان با دوتا چیز روبرو بشه، اولا ببینید خب راستی پس این 41 سال که خبری نشد، از اون برم که شواهد میتونید تو قرآن بیارید. خب حالا همون نمونه مثلا همینه، الان من بعد میگم، من ابدا مواظبم که شأن نزول آیه را به آیه تحمیل نکنم. آیه را خودتون ببینید، به وسعت تاریخ هست. شأن نزولش یه مسئله است که در اونجا پیش اومده. خدا به مناسبت اون شأن نزول تاریخ را متوجه یک سنت کرده است، ولی اونا میان عکسش میکنن. میگم این جمله دکتر سروشه، میگه 75% قرآن مربوط به مسائل روز مکه بوده است و هیچ ربطی هم به تاریخ امروز نداره. خب همینه، ما باید از خودمون سوال کنیم چرا، چی کار، ضعفمون کجاست که این عظمتی که تنها و تنها اسلام است که میتونه در آخر الزمان بشر نجات بده. شواهد هم زیاد داریم، ولی چرا در کف دست ما این اسلام نیست؟ خب برای اینکه نیمدیم، دوباره دقت کنیم، نگاه قدیری به اسلام بکنیم. شیعه‌ایم اما نگاهمون سقیفه‌ای، شیعه‌ای ولی تاریخمون رو با تشیع شکل نمیدیم. نمازمون رو میخونیم، 4 تا تذکر اخلاقی فردی هم میدیم. تلویزیونم نم که دیدین که مگه نیومدن این آقایون که آدمای بعدی نبودن که میمدن دستور اخلاقی میدادن، هیچ کدومش هم بد نبود. ولی یه سوال، چرا نتیجه ای که ما میخواستیم نگرفتیم؟ ما نظرمون است که این آیه 1 و 2 سوره ممتحنه را جدی نگرفتیم. چطوری جدی نگرفتیم؟ نیمدیم بگیم تاریخ توحید مقابل تاریخ کفر است، بلکه گفتیم اسلام اومده است ما مؤمن بشیم و اونی که ادعای یک تاریخ میکند به نام تاریخ ابو سفیانی خیلی سر به سرش نگذاری. اتفاقا باید سر به سرش بگذاریم. ده دشمن ماست. دوباره عرض میکنم سه تا چیز وسطه. کسی که ادعای تمدن کفر دارد، کسی که ادعای تمدن توحید داره، کسی که کاری به این کار نداره. ما با اون که کاری به این کار نداره ما هم کارش نداریم، گیرش نیست، الحمدلله بحثش شد. اما ما دشمنی با اون که ادعای مدیریت بشر را به روش کفر داره و مقابل توحید است، ما مقابلشیم. همین که ادعا دارد که میتونه جهان بشری اداره کند، ما مقابلشیم. پیغمبر اومدن مقابل این آواستدن، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را، فرمودن اگه پیامبرای شیخ مسئله گو بودن بالا منبر که کسی کاریشون نداشت که، مکرر همه شنیدن دیگه. نه، بحث دوتا روح هست. خب حالا من بحثم رو زود میخوام ببندم، این که گفتم عجله داشتم گفتم بعد باید خیلی با هم دیگه حرف بزنیم. ما تنها راه نجات بشر را اسلام میدونیم، اما کدوم اسلام؟ اسلام توحیدی مقابله با شرک. هرچی هم ضربه خوردیم، از کیا ضربه خوردیم؟ از اونا که گفتن که ما کاری به اینا نداریم. یعنی اولش آقای ابراهیم یزدی، شما جوان ازن به دنیا هم نیامده بودیم، ایشون یه سخنرانی داره، همین با اروزم فیدل کاسترو کجا بود؟ کوبا. ایشون اونجا هم رفته سخنرانی کرد که حالا بگویم انقلابی ها. اونجا گفت آمریکا، جمله رو بعد برین سرچ کنیم، آمریکا کافیست پدر خانده ما نباشد، ما کاریش نداریم. حالا بیاد این ورا سرچ کنیم که امام میفرماند که ما یک روز کوتاه نمیایم. تازه بیایید صحبته رهبری را که میفرماند آقا به هیچ وجه دشمنی آمریکا یادتون نره، حتی همین سخنرانی آخرشون با مجلسی ها. آقا دو تا جبهه هست، شما تو کدوم جبهه اید خودتون میدونید. بسیاری اونایی که ما میشناسیم تو جبهه رهبری نیستن، آقا را هم قبول دارن، دوستش هم دارن، احترامش هم دارن، ولی حاضر نیستن که یه نوع زندگی دیگه را فکر کنن. یه نوع زندگی دیگره که فکر کنن دیگه اصلا نمیتونن در فرهنگ سرمایه‌داری خودشونو تعریف کنن. ببینید طرف یه وقت مشالله همین امروز اخبار رو دیدید دیگه، یا تو یکی از این سایت نوشه فلان خانم شیخ الاسلام من نمیدونم چه چه ثروتی رو دنبالش است که چاپیده است دیگه. خب شما سوال دونه چرا این همچی میکنه؟ چرا حاج قاسم نمیکنه؟ از قسم بلد نیست یا یه جهان دیگه را دنبالش؟ انقلاب اسلامی و رهبری یه جهان دیگه را جلوی ما گشودن. خب ما خودمون هنوز نمیفهمیم چقدر برکات فوق‌العاده این جهان داره. یعنی ما بی ارزه این که مثلا بلد نیستیم این کارا که اینا میکنن. یه بار بهتون گفتم اگه میخواین بدی کنین من از ملک مدنی یاد گرفتم، یاد دون میدم دزدی بقیه. گفتم برای یه بار ملک مدنی شهردار اصفهان بود، من دزدیاشو میشناسم، دزدیه دزدیه، یعنی اصلا شک نکنین کرباس یا ملک مدنی اونان که من پشت سرشون غیبت را حلال میدونم، هر دوشون، هم ملک مدنی شهردار بود هم آقای شرباسی استاندار بود، منم مدیر کل بودم دیگه، بالاخره میفهمیدیم اینا چیه. به قول شرباسی گفته بود این ملک جونه و دیگه خود کنترلش کنیم، ملک جونه. اما بعد حالا این یه نوع زندگی بود، یه نوع زندگی هم زندگی حاج قاسم اینا. یعنی حاج قاسم و امثال حاج قاسم بلد نبودن یا یه چیزی رو خدا جلوشون گشوده بود که کوتاه نیمدن؟ چی بود؟ ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی، به به سلوک و ابتقاء مرضاتی. شما مگه نیمدید که اومدید برای اینکه مجاهد باشی، بهترین زندگی خودتونم میدونین که جهاد است. خدا میدونه. همین امروز من گاهی میگم آیا لذتی بالاتر از عدالت و ایثار و تواضع تو این دنیا هست؟ به حسین اگه باشه نمیدونی چقدر جهان لذتمند ایثار و تواضع و عدالت. یارو اگه مثلا همین یادش داده بودی مزه عدالت رو چشیده بود، این حاضر بود که به جز اون منافع معقولی که نیاز کارش است و در ازاش فعالیت کس بیشتر بخواد، نه خب یادش ندادیم بعدم دعوا باش میکنیم که نه، خدا داره میگه که ما برای تو یه زندگی دیگه را مدیریت کردیم، پیش آوردیم و ابتغاء مرضاتی، تو دنبال رضایت ما بودی. اون وقت تو سرونه الهی بلمودم، تو سرونه اون سر یواشکی یه جوری داری بهشون میگوی که ما هم همچی خیلی با هم بد نیستیم، باید با هم بد باشید. دوباره عواستان باشه تو نرینده با کیا بد باشیم؟ اونی که ادعای تمدنی مقابل شما داره. ما یکی از اشتباهامون که می کردیم و حضرت آقا مکرر می فرمودن اروپا را ول کنید، اینا دشمن شما. خب دیدید هر چی جلو رفتیم خب این بیشتر روشن شد دیگه. گفتن به لبخندشون نگاه نکنید. آقا این آیه میگه چرا اروپا کمک شما نمیکنه؟ بابا رقیب شما، یا شما از دیندون به شکلی که اسلام گفته دست برداری، یا که اونا نمیذارن شما زندگی کنی، تا پاجان شما ایستادن. میخوای آیه بعدی را میخونم؟ خیلی فوق‌العاده است این تا آیه را برمیگردیم انشاءالله. باید خدا کمک کنه اینا حل بشه برام. خب آیه یک چه دیدین؟ گفت که بچه مسلمان ها بپاید که اونایی که دشمنی میکنن با شما، اینا را یه جوری باشون خبر رفاقت ندید. چرا؟ این یسقفوکم یکونو لکم اعدا، اگه دستشون به شما برسد. سقفه اینجا به معنای همون دسترسی، دسترسی پیدا کردن، ظفر مند شدن. اگر ظفر بر شما پیدا کنن دستشون به شما بشه، اینا دشمن شما. چرا اینجوری گفت؟ یعنی نبینین که حالا دشمنی نمی کنن. این یسقفو کو یکونو، از این آیه اینجور برمیاد که اگر که بر شما دست پیدا کنن میبینید که دشمنن. این معنی چیه؟ که یعنی حالا دشمنیشون رو ظاهر نمی کنن. پس ما از کجا بفهمیم اینا دشمنن؟ ادامه آیه رو میخونیم. و یبس تو الیکم ایدیهم، اگه اینا دستشون بشمارسه اینا تجاوز میکنن تا ته زندگی دون، میان ور میدارن و میرن همه منافع شما را. و السنتهم به سو، السنتهم به سو، اینا شما را زایع میکنند، اینا با رسانه هاشون میخوان آبرو شما را ببرند. و ودو لا تکفرون، و تا اونجا پا شما واسدن که بلکه شما را به کل برگردونن. خیلی فوق‌العاده است این آیه. مثلا واقعا من نمیدونم چقدر باید علم ما شدید باشد که روح این آیات را بفهمیم. روح آیه چرا آخرش گفت ولا تکفرون؟ یعنی الان نبینید که اینا میگن که دیدیم که دوباره ترامپ اخیراً گفت ما تصمیم برای تغییر نظام نداریم، برای نظام ایران گفت، بعدم برای سوریه هم گفت. نه اینا میگه اگه بتونن ودو، تا اینجا میخوان، اما نمیگه که میکنن. اگه گفتین چرا نمیگه؟ نمیگه اینا شما را کافر میکنن. برداشت من اینه، برای اینکه تا اینجا نمیتونن شما را از نماز خوندن، از علاقه به امام، علاقه به اسلام واکنن. اما تا اینجا دوست دارن بکنن، اما دوست دارن گفت که در شای بده آش به این خیال باش، این تشینه با، یعنی تا اینجا ها نمیتونن بیان اما دوست دارن بیان. خب حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که چرا اینها را شما باید مواظبشین باشین، اینا رقیب شما. شما یه ادعا کردید، یا ادعاتون رو دست بردارید تمام، یا دیدین که زیاد میگن چرا این قدم این مسئولای دنیای استکبار ناشیان که حتی به زبون میارن که آخرش گاهی تو حرفاشون که نه ما میخوایم که ایران از ادعاهای خودش دست بردارد، ما بسیار کمکش میکنیم. راست میگم. خب شما دست بردارید چی از ادوم میمونه که حالا بعد خدا کمک کنه؟ خیلی آیه 3 برادون مؤثره. آیه 3 میگه که دست بردارید هیچ از ادوم نمونه. چرا؟ برای اینکه اون چه شما هستید نماز خوندن دون هست شما نیست. یخته با من همراهی کنید، هست شما امروز تو این تاریخ روبروی با استکبار است، بقیهش هیچی نیست. امروز میدونید که امروز دنیای به خید نخواد، تمام بشر امروز گرفتار پوچیند الا حاج قاسم، الا زیر تابوت حاج قاسم. اینا رو باید با هم دیگه بشینیم فکر کنیم، هیچی از ادون نمونه. حالا خودتون میدونید، خدا حفظ کنه حضرت آقا را، یه دو سه بار بحث کردن آقای مهاجرانی 25-6 سال پیش تو ستون کیهان یه مقاله ای نوشت، حرفش این بود که چرا با آمریکا دعوامون ادامه بده، ای کاش بگردید پیدا کنید. اون روز ایشون یه بحثی رو با کردن، چند بار دیگه هم بحث کردن که ما چی میدیم چی میگیریم. بحثش هم همین بود که آقای مهاجرانی ما چی میدیم چی میگیریم، چی میدیم هم تعبیر از واژه از منه، همه هویتی که شما برای خودتون حس میکنید هستید. ببینید این یارو که یه هفته یه 14 میلیارد پول بالا زده است، خب این حالت چرا میتونه اینقدر 14 میلیون که یه تومن دو تومن نیست، 14 میلیارد گفتم 14 میلیارد دلار سر یه هفته سر 10 روز زده است بالا اینا. خب چرا؟ برای اینکه هیچی نیست، هیچی نیست. خب میخواد بلکه با 14 میلیارد یه چیزی بشه. اون وقت شما گاهی میبینید خدا باید کمک کنه، یه مرتبه میبینید که یه رکوع به شما میدن، دارین دیگه به امیرالمومنین رکوع، به همه‌مون میدونیم ما یک لحظه یه قدم‌های زیارت اربعینی حضرت ابا عبدالله رو به خود ابا عبدالله، به تمام اصلا خجالت بگم به دنیا، به دنیا و قیامت و بهشت و ملائکه میده، به خدا میده. یه چیزی مونست پس، یا ما دیوونم یا اینا دیوونم، پس هیچی نیستند رفقا. حضرت آقا اونجا جواب آقای مهاجرانی ها دادن که چی میدهیم چی میگیریم، خوهی همه چیزمونه میده با هویتی که میده. چی بهمون میدن؟ آ پرتقال میدن. خب چی چی؟ منبلم مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه بابا ما اصلا با حیات مجاهدانه زنده ایم، منبلم بی زخ ناسایتنم، ما که سختمون نیست که، چرا نمیدونم کجا سختمونه که ما این رفاه مردنی دنیای مدرنه بخوایم. ما رفاهمون همین بود که بله قدم میزدی خسته میشدی، نیم ساعت استراحت میکردی دوباره قدم میزدی، توی موکب میخوابیدی صبح بلند میشه دوباره قدم زدی، همه سختی ها با همه رفاه که دنیا به این زیبایی دنیا هست حق نمیکنه. حالا مثال که میزنم همین که الان بچه ها فعالیت میکنن، ایثار میکنن، خدمت به فقرا میکنن، بحث سر اینه که دشمنی اگه گم شد، من بعدم میاد اگه رفقا فرصت کنن جملات حضرت آقا را تو این قسمت، من حساس بودم به لطف الهی، دائم حرفش این است که به پایین دشمنی آمریکا را از دست ندید. این صحبت فوق‌العاده با این نخست وزیر عراق الکاظمی، باز دوباره دیدید چقدر عجیبه که خدا برای ایشون هم خوب خیلی قشنگ گفت ارشادات بسیار مفیدی که به ما کردی. راسته حرفم فقط اینجاست، اگر بشر امروز بخواد معنا پیدا کند، به خصوص در این تاریخ که تاریخ بی‌معناییست به قول نیچه، فقط با حفظ دشمنی خودش نسبت به استکباری که مدعی معنا کردن بشر است و بشر را در اوج بی‌معنایی قرار میده. خوب گوش بدین دارم چی میگم. پارسلم بنده در رابطه با حضرت ابو عبدالله عرضم این بود که معنا بخشی را شما میخواین امروز از کی بگیرید؟ اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها تیترش مهمه، با بشر امروز نیاز به معنا داره. این بیچاره هم که 14 میلیارد دلار میخواد داشته باشه، داد یه چیزی رو گم کرده، از اینجوری فکر میکنه گیر میاره. وقت به نظر شما گیر میارید، دوباره فردا یه 14 میلیارد دیگه میخواد، و اگه تو گیر آوردی که نباید اینقدر بخوای. پس معلومه از هیچی داری، برعکس دارین دیگه. انسانها متوجه میشن اون چیزی که نیازشونه سا حتما خدا بهشون میده، خودتون میدونی اون چه حقیقتاً نیاز شماست. در موطن دیانت اگه قرار بگیری حتما بدون میده. خب حالا آیه رو با هم یه بار دیگه بخونیم خیلی خوب میشه انشاءالله. یا ایها الذین آمنوا، شمایی که میارزید که مؤمن بودنتون رو مایی که خداییم تصدیق کنیم. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان خدا را و دشمن خودتون را که به جهت توحیدی بودنتون با شما در جنگند را، اینا را دوست نگیرید. چطوری دوست میگیرید؟ تلقون الیهم بالموده، یه جوری با گاردین صحبت میکنید، میگید که موسوی بدبخت دارم میگم، با گاردین قبل از قبل از اینکه کاندیدا بشه، که نه حالا ما خیلی هم مقید نیستیم که ولایت فقیه را جدی بگیریم. تموم شو. ببین به چه روز تلقون الیهم بالموده خیلی سخته. آقا میخوای زندگی کنی، بالاخره برق میخوای، گاهی وسایل هم باید از خارج بگیری، اما اینها را برای یک زندگی دینی بگیری غیر اینه که اینها را بگیری که زندگیت را مدرن کنی مطابق حیات اونا، خودتون میدونی خیلی ریزه کاری دارد. این تلقون الیهم بالموده، هر اشاره ای که ترامپ ها و دنیای استکبار حس کنن که دلی را از ما رو بوده ان، تمام است. ما اگر ما عامل این باشیم یه جوری سخن بگیم، حالا دلم نمیاد، نمیدونم بگم نگم، خب این بیچاره این آقای تاج‌زاده این صحبتاش حتما، از خودتون بپرسیم چی میشه که یکی اینقدر بدبخت میشه؟ جملهش اینه دیگه، بله، که آقا رهبری قدرتش در حد خداست، هیچ مسئولیت تمنیم پذیره و کشور به این روز انداخته. از ما کار نداریم، گفتم هم حقش است که امید دانا جوابش بده، نم دیدید یا نه، حق شأن ما نیست. من یه بار اون روز که اینا گفت آقای تاج‌زاده، اول نوشتم ما تا حالا خیلی حرف نزده بودیم، شما یه کاری میکنین که ما حرف بزنیم. آنها من کل حرفامو سانسور کردم، گشتم تا مهاجرانی‌ها گفتم، خیلی دیگه میخواستم بگم نمیگم آقا، ولی شما یه کاری میکنین که باید امید دانا جواب بدونه بدید. خب این قدم افتضاح حرف زدن که امید دانا کافی است برای جوابشون، که ما اصلا شأن ما نباشد وارد این چیزا بشیم. ولی حالا اونجید اینا چرا به این روز افتادن؟ اینا رو بیان سوابقشون رو نگاه کنین، دقیقا اول آیه با آقای مهاجرانی آقای خوینی ها میخونه. من پا درساشون بودم، پرس آقای خوینی ها بودم، مهاجرانی که چیزی نداره که نه. امام شو وقتی که دادگاه انقلاب، اولین دادگاه انقلاب کی را مسئولش کردن؟ آقای خوینی ها را. رهبری وقت اومدن سر کار آقای خوینی ها را مسئول امور استراتژیک دفترشون کردن. اینا که بازی نکردن، چرا به این روز افتادن؟ شما بیان مطالعه کنید. یه بار دیگه هم گفتم روزنامه سلام را برید مطالعه کنید. ما روزنامه سلام در سال به خصوص سال 72 که حواسم هست، کافر کافر، من نوشتم این روزنامه کافر رو کسی روز مسئولیتی داشتم حق ندارند بخرن، منظورم از پول بیت المال بود. چرا به این روز آدم میفته؟ خودتون مواظب باشین، شما مواظب باشین، شما هم. یعنی واقعا اینا اول که اومدن تو انقلاب صادقانه اومدن، دروغ نگفتن، منافق نبودن، اومدن به میدون. یه جا کارگیر داشت تیپ دولت سازندگی عموما، یه جا کارگیر داشت، صحبتها رو بعد خودتون مطالعه کنید، یه جوری حرف می زدن که دشمن امیدوار بود و امیدش هم بی جا نبود دیگه. دیدید این نامه که آقای تاج‌زاده نوشته است، یعنی اگر اینا میلیاردها خرج می کردن که این نتیجهش بشه، بازم به نفعشون بود که آقای تاج‌زاده اینو بنویسه. حالا داستانش هم مفصله، خودتون می دونید. فقط کفر رو میگه شما نفهمیدین چه کار کردین، شما کسانی را تقویت کردین، امیدوار کردین که وقت کفر رو به ما جا اکم. اینا به کل وحی قبول ندارن، اینها دشمن پیامبرن، دشمن شما بودن. خب شما انتومنو بالله رب بکن، شما به جو برای اینکه متدین بودین اینا وقت صرف شما کردن تا به این روزتون انداختن. دقت کنید دارم چی میگم؟ وقت گذاشتن، نتیجه گرفتن. چرا نتیجه گرفتن؟ یه دل کوچولو پیش اینا داشتید، این دل کوچولو کار رفقا خراب کرد. من و شما هم سرمون به خطره با. در صورتی که چی؟ ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، شما اهل مبارزه بودین، جنگ بودین، جبهه بودین، جانباز بودین، بعضیادون واقعا هم برای خدا اومدید، ولی تو سرون علیهم بالموده. سیاق آیه وقت درسته که یواشه که بگون آقا ما یه کمی هم با شما، چرا هنچ کردید؟ و انا اعلم و به ما اخفایید، خدا که میدونه شما چیکار کرد. هی بگو نخیر ما قصدمون خوب بود است. خواهش میکنم به اینا دقت کنید، این به ما اخفایتم یعنی تیپ نگیر که نخیر ما به فکر مردم بودیم، ما میخواستیم کار رو بکنیم، شما نزید. میگه خدا که میدونه ته قضیه چیز دیگه است. به قول یکی از اساتید میفرمودن بزرگترین فریب، فریب دادن به خود است. رفقا اینا به پایده، شما و من خطریم گاهی به خود. ما برای خدا اومدیم اینجا، من نمیخوام بگم نیومدید، بگو کلان قضیه برای خدا اومدین تا روبروی استکبار واسی، یا اومدین که برین بهش؟ اگه اومدین برین بهش، نوشی جاندون با سقیفه یا هم با هم میرین بهش، تعارف هم نداره. امروز روز دشمن سلوک، امروز اینه که این قرآن میگه مقابله با استکبار سلوک است. کم نگاه کنید دیگه، اساتید میفهمدن امام، ولی من خیلی جرئت نمیکنم بگم. بعضی از عزادید میفرمودن امام از این بحثای جزئی بی سر و صدا بگم دیگه خیلی زیر بار نمیره. اخلاق امام هم حماسی بود اینجور بگم. حالا بعد آخر آیه دیگه خودتون بلدین، و من یفعل منکم، اگه شما اقدام این چنینی بکنید، یفعل منکم درست معنی کردم یا نه؟ اگر اقدام یه جوری که دشمن فکر کند که شما چندانم باش دشمن نیستید، طوری فکر کند که شما میخواهید زیر بیرق تمدن غربی زندگی کنید، اگه اینا بدونید و شما اقدام دونین چنین باشه، بدونید که زل سوا از سبیل. سوا خیلی لغت قشنگه، سوا یعنی تعادل، یعنی نه افراد نه تفرید، فداش بشم. و از ما مذهبی ها خیلی افرادی هستیم، نه اون مهم نیه، تفرید هست، یه تعادلی. ما امام و رهبری ها میفهمیم و الحمدلله اونایی که پای این آقای واسه، میگه از این مسیر خارج میشید. از این مسیر که خارجی، نماز میخونید یا نمیخونید؟ میخونی. اما مزه حضوری که حاج قاسم ها در این تاریخ میابند و میچشند و نخواهیم داشت. نسأل و کوند و یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریمی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من این دغدغه من ترین انسان در هستی را از ما راضی و خوشنود بدار. برکتی از حضور شدید و کامل ایشون را به ما عطا بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی ضد استکباری لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امیدواران به تحقق توحید در این تاریخ رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگار ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.